منطقه خاص نیل تا فرات و اینها بحث خاورمیانه جدیده. بحث خاورمیانه جدید غیر از بحث نیل تا فرات،
بله،
یعنی علاوه بر این که قرار است مثلا اسرائیل بزرگ شکل بگیرد و این منطقه نیل تا فرات رو دنبال بکنه، کمان که الان داره دنبال میکنه که حالا همین بحث کوریدور داوود هم بخشی از همین نیل تا فراته،
بله،
اینا بحث خاورمیانه جدید رو از سالها پیش آمریکایی‌ها مطرح کردن، اسرائیلی‌ها مطرح کردن و اون بحث تجزیه کشورهای اصلی منطقه یعنی عراق و سوریه و ایرانه که هر کدوم از اینا باید به چند کشور تجزیه بشن و همین الان سوریه رو دارن این کارو میکنن دیگه، یعنی اون قسمت دروزی‌ها، کردها و اگه بتونن بیشتر از این، یعنی سوریه به چند 4-5 کشور تجزیه بشه، ایران به 6-7-8 کشور تجزیه بشه، عراق همینطور. و لسمن اینا با بحث تجزیه ایران کار دارن و میخوان این اتحاد دنبال بکنن، ولی اینکه الان نخوان قلم روی جغرافیای اسرائیل توی ایران قرار بگیره. پس ایران هدف یکی از اهداف اصلی اینها هست در این داستان خاورمیانه،
بله،
جدید که رسما هم اسرائیلی ها طرح میکنن، آمریکایی ها هم طرح میکنن، لذا از این جهت با حاکمیت ملی ما مشکل دارن.
بله.
نه اینکه حالا میخوان ما رو زمینه خاکی خودشون بکنن بگیم خب ما خارج از نیل تا فراتیم، نه، حاکمیت ملی ایران مورد هجمه و حمله است و به همین دلیل باز ما مورد هجمه جدی هستیم نسبت به این مسئله. پس باید از این داستان دفاع کنیم و اگر همونطوری که اشغال فلسطین به هر میزانی که اینها قدرتشون برسه اشغال بکنن و جلوش از فلسطین گرفته نشه، دیدیم همین الان وارد سوریه هم شدن، بخشهای غیر از جولان سوریه هم قنیطره و اینها هم اشغال کردن و همجور میان جلو، لذا هر جا جلوش گرفته بشه منفعته. بنابراین به همون دلیل که اگر اون نیل تا فرات رو هر چقدر هی بیان جلو باز جلوتر خواهند اومد تا به اون هدف اصلی برسن و یه جاشون گرفت نشه ادامه پیدا میکنه، اگر الان ما نسبت به تجزیه سوریه حساس نباشیم، سوریه که تمام شد نوبت عراق میرسه، عراق که تمام شد نوبت ایران میرسه. پس بعد همینجا ما با تجزیه سوریه مخالفت بکنیم. چرا؟ چون این به امنیت ما هم مرتبطه. لذا پس هم از بعد اسلامیش، هم از بعد انسانیش، هم از بعد منافع ملی که بحث استقلال و حاکمیت ملی و تجزیه کشور ما مطرح هست، پس ما باید اینجا مقابله بکنیم. ضمن اینکه اون نیل تا فرات هم اگه شکل بگیره تازه چی میشه؟ اسرائیل میاد بیخ گوش ما،
پشت مرزهای،
بله، پشت مرزهای ما و اون دوباره خودش یه خطر جدی است که اومدن اون هم خودش یه چیزی که باید باز جلوشو گرفت.
من احساس میکنم حرکت صهیونیست‌ها رو تو 3 تا گام طراحی کرده بودن. حالا یه گامش که بعد از همون جنگ‌های جهانی اول و دوم بود، گفتن فلسطین رو بگیرن و فلسطینیان رو یا بیرون کنن، قتل عام کنن، بر ترتیب گام اول گرفتن فلسطین بود، گام دوم گرفتن منطقه غرب آسیا بود که همون نیل تا فرات میشه و گام سوم همون تشکیل خاورمیانه جدیدی هستش که شما در بابش اشاره کردید، که البته تو همون گام اولش نیروهای مقاومت حالا از داخل فلسطین و بیرون از اون اسرائیل رو زمینگیر کردن که تا به امروز هم به حمدالله ادامه داره، ولی خب میبینیم که او همچنان به دنبال دستاندازی به سایر کشورها هست و به محض اینکه مجال پیدا کرد به ایران هم حمله کرد و،
بله،
دیگه همه شاهدش بودیم. درست.
بله.
بسیار خوب، ممنونم از شنونده محترمی که این سوال رو برای ما ارسال کردن. سوال بسیار مهمی بود، به نوعی یک سوال راهبردی هست و به کشور عزیز ما ایران اسلامی و همچنین منطقه راهبردی غرب آسیا مربوط میشه و هم این که خلاصه ممکنه سوال خیلی دیگه از شنونده باشه که جناب استاد ابوطالب بهش پاسخ دادن. سپاسگزارم از همراهیتون. تا لحظات دیگر باز میگردیم، همچنان با شما هستیم.
ای نغمه آزادگی آواز را تکرار کن، در سینه ام چرخی بزن، فریاد را بیدار کن.
دیروز شب بود و طبیعت از شعله ها سرشارتر، امروز ماییم و دلی از آسمان بیدارتر.
شور مسلمانیستی چه میرود از یاد ما، وقت است دیگر باشود طوفانی از فریاد ما.
ناقوس سنگین تبر زخم شکفتن می شود، تکلیف خون شاخه ها
با صبح
روشن می شود.
بله، صدای ما از رادیو معارف میشنوید. همچنان با برنامه پرسامان انقلاب در خدمت شما خوبان هستیم. یکی از صحبتهایی که در واقع مقام معظم رهبری در همین اواخر داشتن، جناب سبوطالبی اشاره کردن در بیاناتشون به بحث عزم و اراده ملی، و البته قبل از این هم تحت عنوان، حالا میشه گفتش که نبرد اراده ها، جنگ اراده ها، جنگ ادراکی، با کلیدواژه‌های مختلفشون ازش نام برده بودن. بیاناتی بود که در جمع در واقع مسئولین قوه قضاییه داشتن و اشاره کردن به اینکه ملت ایران در این جنگ اخیر کار بزرگی انجام داد و این کار از جنس عملیات نبود، از جنس اراده بود و از جنس عزم بود و از جنس اعتماد به نفس بوده. پیرامون همین در واقع صحبت حضرت آقا، شنونده محترم به شماره 0914-2357 سوالی رو فرستادن که سوالشون سوال بسیار مهمی هست. سوالشون رو من برای شما میخونم. اراده و عزم و اعتماد به نفس مردم ایران از کجا نشأت گرفته است؟ چه چیزی موجب شد که برای چندمین بار در طول 47 سال گذشته ملت ایران در جنگ اراده ها بتواند اراده خود را بر اراده های همه جهان خواران و دشمنان جمهوری اسلامی غالب کند؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که به نظر میرسه که این غلبه اراده ملت ایران سه تا منشأ یا سه تا عامل داره.
بله.
عامل اولش خودباوری است که حضرت امام رحمت الله علیه در جریان نهضت و بعد از انقلاب به مردم ایران دادند، یعنی با تعابیر مختلفی که امام راجع به مردم ایران، ملت ایران، عزت مردم، بهایی که در قبال حکومت مردم دارند، جایگاهی که دارند، خودشون رو میگفتن ما خادم ملتیم.
بله.
همه چیز برای ملت است، همه چیز برای محرومین و مستضعفین است، ملت ما بهتر از ملت صدر اسلام و زمان پیامبر هستند، و اینکه ما اگر با هم متحد باشیم می توانیم غلبه کنیم. واقعا خیلی از نخبگان ما در جریان انقلاب خودشون میگن که ما باور نمی کردیم به این زودی ها بتونیم پیروز بشیم و شاه رو بیرون کنیم از کشور. خیلی باورشون نمی شد، اما امام این باور رو داشت و این باور رو دائما به مردم تلقین می کرد و القا می کرد، و واقعا هم حرف امام هم حرف بلوف یا ادعا نبود. واقعا این مردم اگر با هم حرکت میکردن که کردند، میتونستن شاه رو بیرون کنن و کردن. و حتی امام هم میدونید خیلی با حرکت‌های مسلحانه و نظامی اینها موافق نبودن. امام گفتن مردم اگه بخوان میشه.
لذا
هدف امام آگاه کردن و بیدار کردن مردم نسبت به اینکه این شاه ظالم است، این حکومت حکومت مناسب شهر و دین شما نیست، پس باید عوض بشه. لذا این خودباوریه به مردم القا شد در نهضت، بعد از نهضت در انقلاب، در جنگ که واقعا ما با تکنولوژی بسیار کمتر و ضعیف‌تر از عراق، یک ارتش غیر کلاسیک و نیروهای بسیجی مردمی در مقابل ارتش کلاسیک آموزش‌دهی عراق تونستیم غلبه پیدا بکنیم، و اینا همه هی باور مردم رو بالا برد. اینکه ما با این همه تحریم و مشکلات سیاسی و اقتصادی تونستیم پیشرفت‌های علمی، این قدرت نظامی واقعا شگفت و غیر قابل باوری که الان ملت ایران داره، اینا همه هی روز به روز این باور رو بالاتر بود. و خب حالا نخبگان ما مثل نظامی‌ها، مثل سیاسیون ما، وقتی در میدان‌های سیاسی و نظامی و اینها هی قدرت خودشون رو دیدن، خب باور کردن که واقعا میتونن. این خودباوری اول. نکته دوم، ایمان و باور به خداوند و نصرت الهی. این خیلی مهمه، یعنی این باز از ابتدا هم در جریان نهضت و هم در طول نهضت امام بارها به این نکته اشاره میکردن. ببینید اون قضیه طبس که اتفاق افتاد، هواپیمای آمریکایی اومدن و زمین گیر شدن با اون طوفان شن، امام فرمودن شنها مأمور خدا بود.
بله.
خرمشهر که آزاد شد، چند ده هزار اسیر ما گرفتیم، خیلی عجیب بود بعد از اون همه شکست
سال 60 و
بعد حوادث سال 60 و شکست‌های پیاپی، اصلا خیلی عجیبه. اون اوایل سال 60 خرداد سال 61 که خرمشهر آزاد میشه، اصلا یه چیز عجیب و غریبی بود. امام تأکید کرد خرمشهر را خدا آزاد کرد. و بارها و بارها امام به این نکته اشاره کردن که این خدا پشتیبان شماست، خدا همراه شماست، شما اگر با خدا باشید خدا به اصطلاح حمایت میکنه و مقام معظم رهبری هم همینطور. شما در صحبت‌های ایشون ببینید بارها ایشون نسبت به این مسئله تأکید دارن. لذا این ایمان و باور مردم به خدا و به نصرت الهی خب صریح آیات قرآنه که اگر تقوا باشه، ایمان باشه، خدا کمک میکنه. منتها خدا کیو کمک میکنه؟ الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا ولینصرن الله من ینصره. کسانی که در راه خدا مجاهده کنند خدا راه ها رو برشون باز میکنه. کسانی که خدا رو یاری کنند خدا اونها رو یاری خواهد کرد. خب خود این دوست عزیز ما گفتن که ما در مقابل جهانخواران و دشمنان جمهوری اسلامی، دشمن جمهوری اسلامی دشمن صرفا ملت ایران نیستن، یکی از عوامل اصلی دشمنی اینها دشمنی با اسلامه، دشمنی با پیام‌های فطری و ضد ظلم و ضد استکباری و طرفدار مستضعفین بودن اسلامی که برگرفته از همین آیات قرآن و روایت ماست. لذا اینها با اسلام دشمنه. شما همین الان ببینید تحریم‌هایی که آمریکایی‌ها علیه ما کردن، مثلا یک بخشش تحریم‌های حقوق بشریه. تحریم حقوق بشری ناظر به چیه؟ ناظر به احکام شرعه. چرا شما مثلا مجازات اعدام دارید؟ چرا مثلا دست دوز باید قطع بکنید؟ چرا مثلا در بعضی از حقوق اختلاف حقوقی بین زن و مرد وجود داره؟ چرا به بهائی‌ها اجازه نمیدید؟ چرا حجاب رو الزام میکنید؟ یعنی عمده تحریمات حقوق بشری ناظر به اجرای احکام شرعیه. خب اینا به خاطر اینکه ما وایسادیم حکم خدا رو اجرا کنیم ما دشمنی میکنن، به خاطر اینکه ما بر اساس وظیفه دینی و انسانیمون از ملت‌های مظلوم مسلمان دنیا داریم دفاع میکنیم، اینا به خاطر این دارن ما تحریم میکنن. لذا تحریم‌هایی که اینا برای ما به اصطلاح ایجاد کردن و دشمنی هایی که ما دارن با هم میکنن، در حقیقت ما به خاطر خدا و حکم خدا و اراده خدا مقابل اینها ایستادیم، پس قطعا خدا هم یاری خواهد کرد. لذا این هم باور مردم به این نصرت الهی و ایمان مردم که شجاعتی به اینها میده که یه موقعی نقد کرده بودن، میگفتن یکی از این آمریکایی‌ها گفته بود که جنگیدن با ایرانی ها سخته چون سربازان ما میجنگن که زنده بمانن، اینها میجنگن به آرزوی اینکه شهید بشوند. یعنی اصلا هیچ ترسی دیگه نداره. بله. این کسی که ایمان داره به اون دنیا از مرگ ترسی نداره. این نگاه باعث میشه که با قدرت پیش بیاد، با اراده قوی پیش بیاد و باور و ایمان به خدا و به دنبالش هم البته نصرت الهی باعث میشه که این اراده قوی بشه. و نکته سوم که در این جنگ هم خیلی نمود داشت بحث وحدت بود. یعنی این اراده افراد وقتی تبدیل به اراده عمومی شد و همه با یک صدا و یک نگاه حمایت کردن از نظام، از مسئولان نظامی، از مسئولان دیپلماسی ما در مقابله با این جریان استکبار و شروع کننده ها و کسانی که راه انداختن این جنگ و علیه ملت ایران، خب همه با سلایق مختلف، قومیت های مختلف، سلایق سیاسی مختلف، به تعبیر آقا درجات مذهبی مختلف اومدن و با یک صدا جلوی این دشمن ایستادن و این وحدت و اراده عمومی در حقیقت اثرگذاره و باعث غلبه میشه. مثلا این سه نکته، خودباوری و باور به خدا و وحدت ملی، به نظر من منشأ این غلبه اراده عمومی ملت ایران بر اراده دشمن.
حالا من خاطرم از علی که از در واقع مراسمات 14 خرداد که هر سال مقام معظم اول صحبت میکنه در رابطه با شخصیت امام، وقتی که تحلیل میکنن شخصیتشون که چطور امام تونستن با کمک مردم این انقلاب بزرگ رقم بزنن، اونجا در واقع سه تا عامل رو مطرح کردن که شما بهش اشاره کردید، بحث باور به خود، باور به خدا و باور امام به مردم.
بله.
و اینکه امام این سه تا باور درش بود و به واسطه همین تونست در واقع در مقابل تمام جریان استکبار بیسته و این عزم و اراده میتونه به نوعی ناشی از همین مسئله باشه، یعنی نگاه به خدا، نگاه به مردم و البته به خود باوری که شما اشاره کردید. خیلی ممنون و سپاسگزارم. خیلی نکات بسیار خوب و ارزنده رو حضرت عالی فرمودید و ممنونم از شنونده محترمی که این سوال رو برای ما فرستادن. خب زمان برنامه به پایان رسید جناب استاد ابوطالبی، از منظر شما مرخص میشین و از شما خیلی ممنون و متشکرم که در این برنامه با ما همراه بودید و همچنین از شنونده های خوبی که ما رو تا انتها همراهی کردن. به 30553 پیامک بزنید و سوالات خودتون رو برام بفرستید، ان شاءالله بتونیم با مشارکت شما برنامه خوبی رو تقدیم شما عزیزان کنیم. خدای چنانگون سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پایند امانی و جاودان.
تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو چون شد میشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي.
دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران به گاه قحط سالی. نیایش 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغيث فانشر علينا رحمتك بغيثك المغدق من السحاب المنساق لنبات أرضك المونق في جميع الآفاق بمنن على عبادك بإيناء الثمر وأحي بلادك ببلوغ الزهر وأشهد ملائكتك الكرام السفر بسقي منك نافع دائم قدر واسع درر وابل سريع آجل تهيي به ما قد مات وترد به ما قد فات وتخرج به ما هو آت وتوسع به في الأقوات سحابا متراكما هنيئا مريئا طبقا مجلجلا غير ملث ودقه ولا خلب برق. اللهم اسقنا قيسا مقيسا مريئا ممرئا عريزا واسعا قديرا ترد به النهيز وتجبر به المهيز. اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الضراب وتملأ منه الجباب وتفجر به الأنهار وتنبت به الأشجار وترخص به الأسعار في جميع الأمصار وتنعش به البهائم والخلق وتكمل لنا به طيبات الرزق وتنبت لنا به الزرع وتدر به الزرع وتزيدنا به قوة إلى قوتنا. اللهم لا تجعل ذله علينا سموما ولا تجعل برده علينا حسوما ولا تجعل ثوبه علينا رجوما ولا تجعل ماءه علينا أجاجا. اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا من بركات السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. بار خدایا ما را از باران سیراب ساز و سایه مهرورزیت را در سراسر گیتی بر سرمان انداز تا همه زمین سرسبز گردد با بارانی فراوان از ابرهای روان و شتابان. با رساندن میوه ها بر بندگانت منت گذار و با شکوفایی غنچه ها زمین خود را از نو زنده دار. فرشتگان عالی مقام و سامان بخش را حاضر نما و بفرما تا از سوی تو بارانی آورند سودمند و دامن دار، با دانه هایی درشت و پربار، با رگبارهایی تند و بیقرار. آنسان که آنچرا پج مرده است زندگی دوباره دهی، و در آنچه از دست رفته جانی دگر دمی، و هرچرا رو ایدنیست برویانی، و روزی مردمان را بسی فراوانی دهی، با ابری انبوه و گوارا، بی زیان و بیکران و بسی خروشان، که نه بارشش بنداید و نه برقش تنها بفریبد. پروردگارا بر ما بارانی ببا که قحطی زدا و سبزیزا باشد، فرح بخش و بیکران بسیار و فراوان بود، تا با آن قامت گیاهان خمیده را استوار سازی و پژمرده ها را سر فرازی. خداوندا بر ما چنان ببار که از تپه ها آب جاری کنی، چاه ها را سرشار سازی، جوی ها را روان و درختان را شکوفا نمایی، و در همه شهرها ارزانی پدیداری، چارپایان و مردمان را شادمان داری، و روزیهای گوارایت را بر ما کامل گردانی، کشتگاه های من را برویانی، و چارپایان را پرشیر سازی، و بر نیروی من بیفزایی. خدایا چنان مکن که سایه آن ابرها بر ما باد سوزان شود و سرمایش گزنده و شوم گردد، چنان مباد که بارانش را برای ما چون کیفر سنگ باران سازی و آبش را در کام ما تلخ و ناگوار گردانی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست، و برکات زمین و آسمان را به ما ارسانی دار، که بیگمان تو بر هر کار توانایی.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي القدير.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین، خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت، 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را. تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
آنچه که موجب جدایی ما و دوستان ما گردیده
و آنان را از دیدار ما محروم نموده است،
گناهان و خطاهای آنان نسبت به احکام الهی است.
الله الله
دوستان، گاهی یک لحظه توجه میتونه مسیر زندگی انسان رو عوض کنه. ما دوست داریم این لحظاتی که در خدمت شما هستیم از جنس اون لحظات باشه. امیدواریم چنین باشه. شما هم با ما همراه باشید.
حجت الاسلام و المسلمین، حیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره این که ما در زندگیمون رزق حلال رو پیگیری کنیم، زمانی این دغدغه میشه که ببینیم در این باره ما به منافع و سودهای بسیار بی نظیر و بی بدیلی میرسیم و این خودش یه تشویق و یه محرکه. برعکس اون، اگر که از این مجاری رو و مبادی رو دقت نکردیم و دغدغه نداشتیم، گرفتاری هایی برای ما ایجاد میکنه. مرحوم شهید دستغیب خودشون شاهد و ناظر بودن که وقتی که یه مقداری به خاطر حالا خشکسالی که پیش می اومده، درختان اون محصول به اندازه نیاز ندادن، ایشون مثل اینکه اون شخص رو دیده بود که در کتابشون ذکر کردن که یه آبلیمو فروشی نقل کرده بود که من دیدم فضا خیلی میطلبه، مقدار آبلیمویی که داشتم قدری آب توش قاطی کردم و مقدارشو زیاد کردم و از این طریق فروختم، پول خوبی گیرم اومد. وقتی که آبلیموها تموم شد، یه بیماری شدیدی گرفتار شدم و در خونه بستری شدم و تمام اون پولی رو که به دست آورده بودم در این مسیر خرج شد. و روزی که یکی از افرادی که به دیدارش رفته بود میگفت، دیدم که گفت اون آخرین پول رو هم از روی تاخچه به پسرش گفت بردار تا این مقدار آخرم برای این بیماری و نکبتی که گرفتم خرج بشه. از اون طرف مرحوم شهید دستغیب باز در نمونه ای رو که سراغ داشتن در اطراف شیراز دیده بودن که ملخ‌ها حمله کردن و در جایی که یک جغرافیای واحد داشت کشاورزی، وقتی بلند شدن یه جای یه مقدار از زمین چند هکتاری سالم مونده بود و ملخ‌ها دست نزدن. وقتی پرسجو کردن دیدن که این مال یک کشاورزی است که کفاش تو شهر، رفتن پیشش گفتن آقا شما چه سم میزده بودید به این گندما، مال شما رو اصلا دست نزدن ملخا، با اینکه همه اطرافو خوردن. ایشون گفته بودش که من سم و اینها نزدم، من همیشه وقتی که گندم رو درو میکنم همونجا زکات رو میپردازم و حق فقرا رو میدم. این مسئولیت از اونجاست. پس بنابراین ما باید بدونیم که برکات زیادی و مسئولیت زیادی در این هست. ما فکر نکنیم که در این مسئله بدون رهنمود هستیم. هم تجربه شده و هم رهنمودهای زیادی هست. کسانی که در این دقت‌ها هستن و مراقبت میکنن در دنیا میتونن از برکاتش، از امنیت خاطر، از اعتماد مردم، از احترام مردم برخوردار باشن. و در روایاتی هم داریم که من به نظرم میرسه که کلام خود معصوم رو ذکر کنم و بهره‌مند بشیم. کسی که با تلاش خودش کار میکنه روز قیامت مثل برق جهنده عبور میکنه و اونجا معطلی نخواهد داشت. کسی که از تلاش خودش بدون تکیه بر حرام ها، بدون تجاوز به حق دیگران اقدام میکنه، نظر الله علی بر رحمه، خدا به نظر رحمت به او نگاه میکنه. ثم لا یعذبه، او عذاب رو و رنج رو نخواهد برد. و کسی که از این راه صحیح استفاده کنه و از طریق حرص و نظراندازی به دیگران و تجاوز به حدود دیگران استفاده نکنه، بلکه به تلاش پاک خودش تکیه کنه، درهای بهشت برای او باز میشه. من اکل من کد یدهی حلالن، درهای بهشت برای او باز میشه. بهش میگن داخل شو من ایهاشا، از هر کدوم که دلت میخواد. و کسی که این کارو بکنه در درجات انبیا قرار میگیره. کی اون روز دلش نمیخواد که بره ببینه موسی کی بود، یوسف کی بوده، اینقدر در ازش تعریف میکردن. اون کسی رو راه میدن که میگن این آدمی بوده تکیه بر حلال میکرده، این میتونه بره یوسف رو ببینه. ولی وقتی کسی بی اعتنا بوده بی توجه بوده فقط باید حسرت بکشه و باید اونجا فقط نگاه کنه که عده‌ای